سلام، وقتتون بخیر. به قسمت 126 پادکست صدای بازی خوش اومدید. پادکستی که چند سالی هست بنیاد ملی بازی رایانه‌ای در حال تولیدشه، فصل جدیدش شروع شده و البته کلی اتفاق جدید رو قراره کنار هم رقم بزنیم. من امیر گلخانی هستم، اسماعیل دلخموش کنار منه تا بیشتر راجع به بازی در ایران و جهان صحبت کنیم. اسماعیل
سلام. امیر خیلی سلام رادیویی و خیلی قشنگی کردی. آره، همونطور گفتی دوره جدیدی شروع شده از پادکست صدای بازی. ما دوره قبل با مجید نوردوست اینجا پادکست رو ضبط می‌کردیم. خب مجید به خاطر یه سری از مشکلات دیگه الان نمیتونه و خوشحالم که قرار
من بهش گفتم ما تا عید اینو ضبط می‌کنیم، ان شاءالله برمیگرده و
آره اضافه شه.
پر انرژی، امیدوارم هر جا که هست سلامت باشه. اما شما پادکست صدای بازی رو از کجا میتونید بشنوید؟ وبسایت رسمی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای هر قسمت پادکست رو توی سکشن جدا قرار میده. علاوه بر این ما میخوایم با یک وبسایت، یعنی وبسایت شنوتو شروع کنیم و هر قسمتمون رو روی این وبسایت قرار بدیم. لطفاً برید بشنوید، نظر بذارید و البته وبسایت‌های داخلی و خارجی دیگه هستن که ما میخوایم هر قسمت رو روش بذاریم. شما باید نظر بدید بهمون، ببینیم کدوم بهتره که ببینیم که میتونیم بذاریم اونجا یا نه. یه نکته میمونه، موسیقی که ابتدای کار شنیدیم اختصاصی ساخته شده برای صدای بازی. امیرحسین والی زحمت کشیده، همینجا ممنونم ازش. نکته بعدی شبکه اجتماعی مونه، ایران ویدیو گیم رو هر جا سرچ بکنید میتونید بیاید نظر بدید. روابط عمومی بنیاد حتما هر اتفاق و نظری شما مد نظرتون باشه به گوش ما میرسونه. اما اسماعیل، پادکستمون کلی تغییر داره.
آره، در باره شبکه‌های اجتماعی که گفتی، خب بگم که ما نظرات رو میتونیم هم تو سایت داشته باشیم، هم اینستاگرام بنیاد و هم توییترش. تغییرات همونطور گفتی گسترده اتفاق افتاده که در واقع هم شامل حالا بخش بندی های جدیدیه برای پادکست و هم اتفاقای احتمالاً جذابی که فکر کنم میتونی در واقع توضیح بدی دربارشون.
دقیقاً ما آیتم اضافه کردیم، اینکه آیتم داشته باشیم، آیتما جدا ضبط بشن، یه ذره تنوع صداها بره بالاتر و اینکه صدای منو کمتر بشنوید فکر کنم بزرگترین دستاوردشه. اتفاقای باحالی قراره بیفته، لوش نمیدم. اما در نظر داشته باشید که بحث های ما راجع به بازی در ایران و جهان خواهد بود. یعنی اگه طرفدار بازی ایرانی نیستید، ما سعی میکنیم که بیشتر راجعش توضیح بدیم و سعی بکنیم که این فرهنگ، این که بخوایم از تولید ملی حمایت بکنیم رو بیشتر ترویج بدیم، با هم راجع به بازی ایرانی حرف بزنیم. اگر هم بازی خارجی دوست دارید اصلا نباید این پادکست رو ترک بکنید، چون ما کلی بحث داریم، کلی بازی که این هفته. بریم سراغ آیتم اول، یه گفتگو داریم، گفتگو داشتیم و برگردیم. همراهمون بمونید. خب ممنونم که همچنان به صدای بازی گوش میکنید. علی فخار مدیر روابط عمومی بنیاد اینجاست تا راجع به همگرا صحبت بکنیم. علی سلام.
سلام امیر، مرسی که در واقع پادکست رو خیلی خوب داری انجام میدی. من در خدمت هستم.
آقا چند تا سوال هست راجع به همگرا، ولی قبل از اینکه این سوالا رو بخوام بگیم، شاید کسی خبر یا به اصطلاح پرستیریز بنیاد نیده باشه. همگرا چیست و چگونه عمل میکنه؟ بگو که من سوالا رو بپرسم.
به طور خلاصه ساختار همگرا ساختار حمایتی بنیاده که خب هدفش اینه که حمایت‌های بنیاد رو از این حالت پراکندگی تجمیع بکنه توی یک فرایند ساختار یافته و شفاف. عملا از این پس هر حمایتی قرار باشه از سمت بنیاد اتفاق بیفته، خب از طریق این ساختار خواهد بود. این ساختار هم اینجوریه که سالانه در واقع باز میشه ثبت نامش. بازیسازا، چه حالا تیم های مستقل چه شرکت ها، میتونن بیان توش ثبت نام بکنن، ارزیابی میشن. طی یک پروسه ارزیابی که اتفاقا اون تیم ارزیابی هم خودشون از کارشناسای بازی و بازیسازی هستن، یه رتبه ای در نهایت کسب میکنن که مجموعا 7 رتبه وجود داره توی این ساختار. و خب هر رتبه ای با توجه به اون در واقع نیازسنجی هایی که شده یک سری حمایت هایی میگیره. حالا گاهن حمایت ها نقدیه، گاهن در واقع نقد صرفا نقدی نیست، یعنی گارانتی یا وام نیست، دقیقا خدماته، خدماتی که پیش بینی میشه که اون رتبه، یعنی تیم هایی که در یک رتبه خاص هستن احتمالا بیشتر به اون خدمات نیاز دارن. درسته.
علی سه قشر داریم توی گیم ایران، سازنده ها، گیمر ها و ژورنالیست ها. حالا این بین هم کلی هست. ژورنالیست ها توجیه هستن به نظرم امروز، از اون سمت بازی ساز ها هم توجیه شدن، اما به حال گیمر ها چه تأثیری داره؟ چون حتما تحریک بنیاد میذاره، هدفش اینه که برای گیمر ها هم اتفاق خوبی بیفته. همگرا کجا به گیمر ها میرسه، به مصرف کننده میرسه؟
احتمالا از طریق رسانه ها که درگیرن توی ساختار همگرا برای اینکه خدمات تبلیغاتی یا رسانه‌ای بدن به بازی ساز ها، اتفاقی که میتونه بیفته اینه که از طریق رسانه ها گیمرها هم با بازی های ایرانی آشنا بشن. یعنی گیمرها هدف همگرا نیستن، یعنی مخاطب اصلی همگرا نیستن، مخاطب بازی سازا، ولی به هر حال یعنی اگر همگرا راه بیفته و رسانه ها هم درگیر بشن، البته خب میدونی که اینجوریه که بازی سازها میان در ساختار همگرا، هر کدومشون یک ولتی دارن، یعنی یک اعتباری دارن، اون اعتبار رو میتونن در خدمات مختلف خرج بکنن. یک بازی سازی ممکنه بیاد تو بحث تبلیغاتی و رسانه‌ای خوب از ولتش استفاده بکنه، این باعث میشه که بازیش در رسانه ها پخش بشه، در نهایت گیمرها میبینن بازی شده.
ولی این نکته هستش و اونم اینه که بنیاد یه مقدار شاید از حاشیه امنش توی شرکای تجاری فاصله گرفته. منظورم از حاشیه امن چیه؟ مثلا شما وقتی میگید ما با انستیتوی ملی بازی‌سازی کار میکنیم، خب یکی از زیرمجموعه های بنیاده. این فاصله گرفتنه به چه معناست؟ یعنی که شما با هر جایی که بخواد اعلام آمادگی بکنه کار میکنید؟
من اینو خیلی متوجه نشدم. فاصله
همواره چیزی که صحبت میشده این بوده که یه سری پارتنر مشخص دارن ایونت ها و اتفاقات بنیاد. این دفعه قراره این شرکای تجاری و پارتنرها خیلی گسترده تر شه، یعنی فقط به انسیتو مثلا قراره نیست خلاصه بشه، به مثلا 5 تا 6 تا رسانه گیمینگ که میشناسیم قراره نیست خلاصه بشه، قراره خیلی وسیع تر بشه. یه توضیح بده که این به اصطلاح ریچش و اونجایی که میرسه بهش کجاست؟
خب دقیقا همینطوریه که گفتی، یعنی عملا همین الان در بحث آموزشی و بحث یادگیری و اینها فقط همکار تجاری همگرا انیستیتو نیست، یعنی حتی رقبای انیستیتو که دارن در حوزه بازی‌سازی کار میکنن هم هستن. فکر کنم
نه می‌خواستم بگم رقبا هم هستن یا نه؟
بله بله هستن، قطعا هستن، چون اصلا قرار نیست که فقط یکی باشه. ما اتفاقا چند وقت پیش یک فراخوانی هم زدیم برای اینکه اون مجموعه هایی که فکر میکنن میتونن خدمات بدن به بازی‌سازا بیان و اضافه درخواستشون رو بدن، بیان اضافه بشن. در نهایت قراره که این لیست خدمات و خدمات دهنده ها هی به مرور بزرگتر بشه دیگه.
درسته. ممنونم ازت.
نکته میمونه؟ نه به نظرم خوبه. فقط یه نکته ای که فکر میکنم حالا بدی نباشه که اینجا هم بگیم اینه که به هر حال اگر قرار باشه این ساختار حمایتی خوب جواب بده، مباحث مالی هم مهم میشه توش. درسته بنیاد یه بخشی از بودجه خودشو حالا 1 تا 2 میلیارد رو داره اختصاص میده برای این، ولی واقعا خودمونم میدونیم که این رقم جواب نمیده.
این 10 میلیارد درست میگم؟
بودجه کل بنیاد امسال 10 میلیارد حدودن و خب از این میزان بودجه بنیاد داره 1 تا 2 میلیاردش رو تا سال بعد، یعنی تا سال آتی همگرا که ساختن شروع میشه میذاره، ولی واقعیت اینه که اگر ما میخواییم بازی سازیمون تو کشور قوی تر بشه، ما باید خیلی بیشتر بتونیم حمایت بکنیم.
بسیار علی، مرسی علی، ممنونم ازت که وقت گذاشتی. یه مصاحبه چند وقت پیش صدا و سیما منتشر شد، آقای کریمی گفتن که این بودجه 10 میلیاردی بنیاد شوخیه. من هم اسم میکنم شوخیه، ولی فکر میکنم که اگر بودجه بیشتری اختصاص داده بشه قطعا باید بیاد تو همین ساختارهای مشابه همگرا که اتفاقات خوبی براش بیفته. ممنونم. بریم یه آیتم بشنویم، برمیگردیم.
فیس آف یکی از آیتم هایی که برای فصل جدید صدای بازی در نظر گرفتیم.
تو این آیتم سراغ دو نفر از اهالی رسانه، بازیسازا و به طور کل فعالای بازی ایران میریم و ازشون راجع به یک موضوع خاص سوال میکنیم. موضوعی که برای اولین قسمت فیس آف انتخاب کردیم طرح همگراست. راجع به همگرا صحبت کردیم و زیر و بمش رو بهتون گفتیم. تو فیس آف دو تا دیدگاه داریم. یه دیدگاه انتقادی و یک دیدگاه موافق با مسئله مطرح شده. ابتدا نظر سپهر ترابی، مدیر مسئول مجموعه بازینامه رو در رابطه با طرح همگرا بشنویم.
به شخصه برای اولین بار توی تی جی سی با همگرا آشنا شدم و وقتی توضیحاتو شنیدم و فهمیدم قراره این طرح چه چیزی رو ارائه کنه، هم موافق بودم هم خوشحال شدم. چون راستشو بخواین هر موقع بازیسازای ما حرف از حمایت میزنن، همه فکر میکنن که حتما منظورشون حمایت مالیه، در صورتی که جدا از مشکلات مالی که خب پای ثابت مشکلات صنعت بازیسازی ماه، بازیسازای ما نیازمند حمایت‌های دیگه‌ای هم هستن. حمایتایی که همگرا تصمیم گرفته اونا رو ارائه بده، مثل بخشا و ساختارهایی مثل تبلیغات، بازاریابی، کارهای رسانه‌ای و چیزهایی از این دست که خب با توجه به بخش بندی و طبقه بندی همگرا، من امیدوارم که علاوه بر مشکلات مالی که همگرا اونا رو هم داره پشتیبانی میکنه، بتونه یه ساختار هدفمندی رو ارائه بکنه تا بازیساز از هر نظر تامین بشن و تو بخشای مختلفی بتونن از این حمایت استفاده بکنن. اما با تمام اینا، با اینکه موافق همگرا هستم، با اینکه بخشایی رو که داره پشتیبانی میکنه واقعا دوست دارم و یه کار خوبی رو داره ارائه میده، اما قطعاً هر گونه کاستی، هر گونه عدم شفاف سازی یا حمایت نادرست میتونه اساس این طرح رو زیر سوال ببره. پس همینجا امیدوارم که تیم ارائه دهنده همگرا با همین قدرتی که شروع کرده و طبق همه حرفایی که زده و طبق همه مصاحبه هایی که داشته، برنامه‌هاشو بتونه درست ارائه بده. چون اگر درست بتونه ارائه بده، به شخص فکر میکنم که بازی سازی ما یا بازی که نیازمند حمایتن، حالا چه مالی چه تو بحثای دیگه، بتونن با خیال راحت تری کار بکنن و از این به بعد بدونن یه جایی مثل همگرا هست که بتونه به اونا کمک بکنه.
ممنونم از سپهر ترابی که وقت گذاشت، این صدا رو برای ما ضبط کرد و فرستاد. بریم سراغ محمد رضا راد، مدیر رسانه پی اس آرنا.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز این پادکست. قطعا سیستم حمایتی همگرا حرکت بسیار مثبتی از سمت بنیاد ملی بازی رایانه‌ای بوده و من با کلیت این طرح موافقم. اما چرا گفتم با این طرح مخالفم؟ مخالفت من اونقدر شدید نیست که بخوام بگم اصلا نباید این طرح اجرا میشد یا بگم که بنیاد کار اشتباهی کرده. نه، مخالفت من با یه سری معیارهایی بود که برای داوری و نمره‌دهی به بازی‌ها و شرکت‌ها شکل گرفته. برای مثال ما عملاً هیچ بازی آنلاین کامپیوتری تو ایران نداریم، اما خب همونطور که میدونید بازی‌های آنلاین رقابتی تو پلتفرم موبایل خیلی زیادن. این برمیگرده به اینکه ساخت و اجرای بازی آنلاین تو پلتفرم موبایل نسبت به کامپیوتر کار ساده‌تریه و اصلاً مخاطب انتظار بخش مولتی پلیئر یا بخش‌های آنلاین رقابتی سختی از نظر تولید از شرکت‌هایی که بازی کامپیوتر می‌سازن نداره. نقد من از این موضوع اینه که چرا باید بازی‌های کامپیوتر و موبایل به صورت یکسان ارزیابی بشن؟ به نظر من اگه داشتن بخش آنلاین تو بازی موبایل یک امتیاز داره، تو بخش کامپیوتر باید دو امتیاز داشته باشه. در کل به نظر من تیم‌ها و شرکت‌های تولید کننده نیاز به نقدینگی بیشتری دارن. درسته که شرکت در نمایشگاه خارجی کمک هزینه پرداخت اجاره دفتر شرکت‌ها یا کمک به اونا تو موارد مثل صداگذاری و موسیقی امر بسیار مثبتیه، اما نباید فراموش کرد که نقدینگی تو شرکت‌های بازی‌سازی به بزرگترین معضل اونها تبدیل شده. و ای کاش، نمیگم گرانت، کاش حداقل اینکه شرکت‌ها تو شرایط خاصی بتونن وام بگیرن رو بنیاد تو دستور کارش قرار میداد. ممنون از همه شنونده‌های از این پادکست و شما.
ممنونم از محمد رضا که وقت گذاشت، این صدا رو ضبط کرد و انتقاداتش راجع به طرح همگرا رو برای صدای بازی فرستاد. بسیار عالی، اینم از فیس آف این هفته ما. یه نکته بخوام اضافه بکنم اینه که ما از اهالی رسانه خواستیم که نظرشون رو برای ما بفرستن. آقای آرش حکیمی خبرنگار آزاد لطف کردن، نظرشون رو فرستادن، یکم دیرتر از نظر محمد رضا به دست ما رسید، ولی دلمون نمیاد که نظریمش بشنویم و فیس آف این هفته به پایان برسه.
سلام، حکیمی هستم، خبرنگار آزاد. من با کلیت طرح حمایتی که حکومت‌ها، دولت‌ها از هر چیزی بکنن مخالف نیستم. منتها این آیین‌نامه‌ای که آقایون طراحی کردن معنیش اینه که هر شرکتی، هر کمپانی، هر سازمانی هر چقدر بزرگتر باشه بیشتر میتونه حمایت بگیره، هر چقدر کوچیک‌تر باشه کمتر میتونه حمایت بگیره. اون نحوه رتبه بندی کردن اصلا نحوه درستی نیست به نظر من، حتما مشکل میکنه، حتما دچار اعتراضات زیادی میشه. من تقریبا مطمئنم که یک سال دو سال سه سال دیگه کار به دادگاه و قسل اعظام کشیده میشه، با مخالفت های زیادی از طرف جامعه بازی‌سازان مواجه میشه، علی خصوص که ما کسایی که هنوز هیچ محصولی ندارن رو اصلا حمایت نمیکنیم. بازی‌سازی ایرانی بازی‌سازی مستقل اجالتن، یعنی باید اونا حمایت بشن، نه کمپانی که همه چی داره و داره کار خودش انجام میده، از صد جام میتونه خودش بره وام بگیره. این کارو لازم نیست حکومت انجام بده، نه تنها لازم نیست که غلط اندر غلطه، یعنی اونا از دیدگاه دیگه ای درست آیین نامه رو چیدن. کمپانی های بزرگ و بزرگتر بکنن، کوچیکار هم هیچ کار نمیکنن، حمایت غیر نقدشون هم به هیچ دردی نمیخوره عملا. متشکرم، خداحافظ.
ادامه صدای بازی رو به هیچ وجه از دست ندید. بریم سراغ آیتم بعدیمون، تیتر مینیاک. تیتر مینیاک ترکیبی از دو واژه فارسی و انگلیسی تیتر و مینیاک. میریم سراغ رسانه‌های بازی تو سراسر دنیا، تیترها و مطالبی که به نظرمون جالب بیاد جمع‌آوری می‌کنیم و اینجا راجبش صحبت می‌کنیم. خب اولین تیتری که انتخاب کردیم از رسانه جاینت بامب. جان واکر یکی از ادیتورهای قدیمی این وبسایت در مطلبی راجع به عنوان Underworld Ascendant نوشته که This is not a review of the wholly unfinished Underworld Ascendant. نکته جالب توجه راجع به جاینت بام به این روزها اینه که اونا برای بررسی یک سری از بازی‌ها وقت نمیذارن. اگر حس بکنن که بازی رو دوست ندارن میان و یه یادداشتی می‌نویسن، علتاشو میگن و به اون بازی نمره نمیدن. جالب بدونید که این اتفاق برای فالوت 76 هم افتاده و اونها هیچ نقد و بررسی برای این عنوان ننوشتن. تنها چیزی که جاینت بام بهش اشاره کرده اینه که اگر قرار وقتشون رو تلف بکنن توی یک بازی تا به یک نمره برای اون برسن، ترجیح میدن این کارو نکنن و فقط به مخاطباشون بگن که اون بازی رو تجربه نکنن. تیتر بعدی رو جرمی پریش از پالیگان نوشته. قبل از این تو یو اس گیمر و واناب از جرمی شنیده بودیم. به مناسبت 20 سالگی لژند آف زلدا اوکارینا آف تایم نوشته که زلدا اوکارینا آف تایمز هایروفی چینج هاو وی تینک اباوت ورلد. نکته جالب توجه راجع به این یادداشت یا به نوعی بگیم تحلیل اینه که بعد از 20 سال به یکی از تاثیرگذارترین بازی‌های تاریخ صنعت برمیگرده و اون رو یک بار دیگه بررسی می‌کنه. چاشنی مطلب خوب یه تیتر و زیر تیتر خارق‌العاده است که فقط از یه ژورنالیست حرفه‌ای مثل جرمی برمیاد. و مطلب آخر، جاشو کالیکستو از کوتاکو. جاشوا کالیکستو از نویسنده های کوتاکو که بیشتر تمرکزش رو روی ایسپورت گذاشته سراغ هارتستون رفته. تیتر خبر و تحلیلی که برای کوتاکو نوشته اینه: Hearthstone's most entertaining card turns every game into chaos. توضیح داده راجع به روند بالانس هارتستون و البته تحلیل کرده که چرا کارت جدید به زودی نرف خواهد شد. سراغ این مقالات برید مطالعهشون بکنید. فراموش نکنید که ما وبسایت‌های داخلی بازی در ایران رو هم رصد می‌کنیم. اگر تیتر و یا مطلبی به نظرمون جالب بیاد حتما اون رو انتخاب می‌کنیم و راجع بهش صحبت می‌کنیم. اگه شما هم مطلب جالبی تو فضای مجازی دیدین اون رو برای ما کامنت کنین تا تو تیتر مینیاک‌های بعدی راجع بهش صحبت بکنیم. بریم برای جمع‌بندی صدای بازی 126م. همراه ما باشید.
پایان پادکستمون و طبق اون چیزی که قول داده بودیم قراره یه بحثی هم داشته باشیم در آخر پادکست که یه ذره بحث جهانی تری در واقع تو حوزه گیم و
دقیقاً بذار من همینجا ورود بکنم. چی بازی کردی یک هفته اخیر؟
والله من که Red Dead بازی کردم.
آها.
به سختی هم خریدم بازی رو.
همه به سختی خریدیم. چی توی Red Dead برات جالب بود بیشتر از همه؟
ببین اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، چیزی که واسه من از همه بیشتر جالب بود این بود که از عموما خیلی از تجربه‌های ویدیو گیم شکلیه که تو می‌خوای بری و اون کارا رو انجام بدی، اون چیزی که در واقع باید مثلا یه در واقع اچیومنتی داشته باشی تو هر مرحله، حالا با توجه به گیم دیزاین. Red Dead یه بازیه که تو از راه رفتن توشم خسته نمیشی، یعنی حتی از راه رفتنه خیلی آروم حتی لذت میبری،
همه چی یه هدفی داره. دو تا نکته راجع به Red Dead به نظر اومد چون تو بازیش کردی، من بین فیفا و تتریس افکت و Red Dead پیدا حرکت، حالا به همشون میرسم. نکته قابل تأمل به نظر راجع به Red Dead اینه که حس تنهایی و ایزوله بودنی که به کاربرش میده هیچ بازی نمیده، یعنی هر کاری کنی بالا بری پایین بیای یه کابوی تنهایی، و اینکه این کابوی تنها داره اون دار دستش از دست میده، و اینکه هر کاری در بازی بکنی هر چقدر مثبت و خوشحال کننده باشه در لحظه آخر سر به انحطاط ختم میشه، یعنی که همه چی داره به قهقرا میره نهایتا، و اینکه داره تموم میشه اون دوران غرب وحشی. این حس من توی هیچ بازی نگرفته بودم راستش، یعنی همیشه خوشخوشان غرب وحشی بوده برای من. این از این گفتم تتریس افکت، اگر پلی استیشن 4 دارید اصلا بی خیال پادکست همینجا بی خیالش شید برید سراغ تتریس افکت. اگه با وی آر تجربهش کنین خیلی بهتره، ولی خب اگر با کنسول عادی هم تجربهش کنین جالبه. نکته جالب تجربه راجع به تتریس افکت اینه که همون مکانیکای سری رو داره، همون چیزی که اصلا با تتریس میشناسیم و سالها باش میشه گفت خو گرفتیم دیگه بعد این هر مدت. نکته جالب توجه اینه که هش تصویر و موسیقی جدید و تعاملی اضافه کرده، این باعث میشه که همون بازی که 40 سال پیش محبوب بوده امروز ریبرند بشه و آدم ازش لذت ببرن. نکته آخر که شاید بشه بحث خوبی هم پیش بیاد، فوتبالی هستی؟
آره.
تفته چه تیمی هستی؟
من طرف رئال بودم.
خب هیچ منچستری های پادکست نه ولش کن وارد اون بحث نشیم، ولی یه 3-4 تا اتفاق بعد افتاد توی التیمیت تیم که به نظر میتونه درس بشه برای دیولپرایی که شاید این پادکست رو میشنون. اینکه الکترونیک آرتس چند تا اشتباه کرد پشتن، یکی اینکه یه کارت SPC گذاشتن، کارتی که شما میتونید توی اسکواد بیلدینگ چالش وارد بشی بسازی کارتو برای التیمیت. این کارت کلن پوزیشنش توی زمین و نقطه قرگیش اشتباه بود، بعد یه ساعت فهمیدم برش داشت. یه چالش دیگه اضافه کردن، این دفعه تیمو اشتباه زده بودن، اسلوونی و اسلوواکی رو اگر اشتباه نکنم جابجا زده بودن، بعد به فاصله 2 روز سروراشون هم 4 بار داون شد. این نشون میده که آقا کنترل کیفیت حتی اگر در الکترونیک آرتس هم اتفاق بیفته ممکنه که به اتفاقات بعدی خط بشه. اگه اون آدمایی که
حسن کلا الکترونیک آرت مثلا که این سالا خیلی جنجال داره در واقع، حالا سر این بحثای پولی شدن همه چیز.
آره آره کلا لوت باکسن، یه سری لوت باکسن که
از توپا در
آورده اینا. یه خبر دیگه هم که بحث بوده، این بحث ادامه دار شده، هفته قبل می‌خواستیم ضبط کنیم بحث هفتهمون همین بود، این هفته هم همینه که سونی در ای 3 2019 نه تنها کنفرانس خبری نداره بلکه حضور هم نداره، یعنی بوت هم ندارن، به اصطلاح قرفه هم ندارن. چند تا تحلیل راجبش هست، حالا جدای تحلیل شخصیمون، من تحلیل گریگ میلر رو خیلی دوست داشتم، از اون روزنامه نگارای بازیه که سالهاست داره به طور خاص برای برند پلی استیشن هم شو میسازه، توی کایند آف فانی که رسانه شخصیش هم هست یه شو داره برای پلی استیشن، و گفتش که حالا که صنعت از پلی استیشن و سونی نمیخواد که رقابت کنن، یعنی اینقدر گپ و فاصله بین ایکس باکس و پلی استیشن زیاده، اونا این کارو نمیکنن، فاصله میگیرن و میشه گفت انرژیشون و پتانسیلاشون رو جمع میکنن که نهایتاً برسن به یه ایونتی که شاید پلی استیشن اکسپریانس 2019 باشه. نظر تو چیه کلا؟
الان من خیلی منتظر این دو در واقع چند تا از بازی‌ها بودیم که ببینیم سونی چیکار کرده، هم تو لاست اف اس 2 بود هم دس استرندینگ و اینها.
دقیقاً.
و خب الان این خود این که تعلیقه یه ذره به نظرم خیلی سوادارا رو ممکن اذیت بکنه، چون خیلی منتظر بودیم که حالا مگه اینکه سونی یه پیشنهاد خیلی ویژه جذابتری برامون داشته باشه.
دقیقاً.
آره که باید دید دیگه چه اتفاقی قرار بیفته.
باید ببینیم چه اتفاقی میفته. این هم از این. ممنونم که صدای بازی 126م رو شنیدید. دم اسماعیل در خاموش گرم که همراه بود.
ممنون از تو امیر که
اگه آره نکته میمونه بگو که جمع
شد. در واقع یه چیزی رو می‌خواستیم بگیم، این که فروش بازی خب تو 3 روز اول 750 میلیون دلار بود. این رقم واقعا رقم عجیب غریبیه که نشون میده صنعت گیم چجوری توی دنیا داره پول در میاره و چقدر اهمیتش بالاست. الان در واقع کمتر فیلم سینماییه که بتونه همچین در واقع حتی افتتاحیه‌ای داشته باشه، مثلا رقیبش فیلمی مثل اونجرز و اینا که خب اونم حتی در واقع اینا نتونستن رکوردای مثل رکورد رددو بازی های امسال در واقع رددو بزنن، که این به نظرم خیلی مهمه.
دقیقاً افتتاحیه آخر هفته اوپنینگ ویکند رو زد ترکون. احتمالاً اگر 1% میخواید این تصمیم اشتباه رو بگیرید که بازی ویدیویی تحت عنوان فالاوت 76 یا فالاوت 76 هر چی اصلا کلن بتستا رو هر بازی به شما گفتن جدیده، اگر روش لوگوی بتستا دیدین فالاوت 76ه، اونو نخرید تا ما هفته بعد، چون من هنو کامل بازیش نکرد. آره بریم کامل بچرخیم تو این دنیایی که ساختن، هفته بعد بیاییم جداگانه انتهای پادکست بشوریم و پهم بکنیم. ممنونم که گوش کردین، حتما برامون کامنت بذارید بگید که چجوری بهتر بشیم. هفته دیگه میبینیمتون، فعلا
ممنون، خدا نگهدار.